أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در طرف ثالث که احکام مهر بود، اون مسائل مربوط به اصل مهر رو بیان فرمودن. در طرف چهارم تنازع بین زوجین درباره مهر رو مطرح کردن. در این طرف چهارم چهار مسئله است که مسئله اولا گذشت، مسئله ثانیه این است. فرمود ازا الثانیتو ازا خلا بها فدعت المواقعه فین امکن از زوجه اقامت البینه بعن دعته ان المواقعت قبولن و کانت بکرن فلا کلامه و الا کان القولو قوله مع یمینه لان الاصل عدم المواقعه و هو منکر لما تدعی و قیل القولو قول المرأته عملا به شاهد حال صحیحه فی خلوته فی خلوته بالحلائله و هو الاول و اشبه. در مسئله دوم فرمودن به این که اگر زوجین در زیر یک سقف خلوت کردند و هیچ مانعی برای مساس نیست، بعد زوجه ادعای مساس کرد و در حقیقت استقرار مهر را طلب می کند و زوج منکر است تا استقرار مهر را نفی کند، اینجا حق با کیست؟ یه وقت است که صحنه بینة الغی هست به قول این بزرگان، یعنی این زن همچنان باکر است و بکارت او هم و عذرا بودن او هم برای طرفین و محکمه ثابت است. در اینجا این دعوا لغو است، برای که زنی که عذرا بودن او برای همه ثابت است، برای خود او، برای شوهر او، برای محکمه ثابت است، ادعای مواقعه می کند قبولن تا مهر را دریافت کند. اینجا قابل طرح نیست، این دعوا قابل طرح نیست. یه وقت هست که نه، سیب هست، عذرا نیست، سیوبت او ثابت است. در چنین جای طرح دعوا درست است، یعنی زن میتواند ادعا کند که مساس حاصل شد، مرد میتواند انکار کند برابر قواعد محکمه بیان و سوگند، محکمه کار خودش انجام میداد. چرا؟ چون گرچه اول بیانة الغی است، وقتی سی عذراست نمیتواند ادعای مساس قبولن کند، فرع ثانی بیانة الرشد نیست، زیرا عذرا بودن ممکن است به وسیله علری از عوامل بیماری یا جهش به مانند آن از بین رفته باشد. صرف زوال عذرا بودن و سیب شدن دلیل نیست که این مساس حاصل شد، چون محتمل الوجهین است، قابل طرح دعوا در محکمه است، ولی اول از قابل طرح نیست. مرحوم شهید در مسالک دارد به این که این دومی هم وضعش روشن است، بلکه وقتی طرف این ادعا زوج ادعای مساس میکند و عذرا نیست و زیر سقف رفتن و هیچ مانعی هم در کار نبود، خب ظاهرا معنیش اینه که هم با زوجه است. نقد مرحوم صاحب جواهر امثال جواهر این است که از زوال عذرایی به بکارت ممکنه علل فراوان داشته باشد، صرف این که این عذرا نیست و سیب است دلیل بر تحقق وقوع مساس نیست، لذا قابل طرح دعوا در محکمه است. اما اون صورت اولا قابل طرح نیست اصلا، ثانی صورت ثانیه قابل طرح هست و نمی شود حق را با زوجه داد. زوجه که می گوید زیر سقف رفتیم مساس حاصل شد و خودش هم با عذرا نیست، خب عذرا نبودن علل و عوامل فراوان دارد که یکی از دونها مساس است. پس صورت ثانیه قابل طرح دعوا هست ولی صورت اولا قابل طرح دعوا نیست. وقتی که در محکمه طرح کردن قول زوج مطابق با اصل است، اصل عدم وقاع است، قبلا نبود الان کماکان، نه به استصحاب بلکه به اصل عدم، خب البته از یک زمینه هم استصحاب عدم راه دارد. اصالت العدم در برابر استصحاب عدم وقوع این حادثه یک، و براءت ذمه از مهر دو. اون اصالت البراءه مال نفی مهر است، این اصالت عدم وقوع مال نفی مساس است. این میشه استصحاب، اون میشه اصل براءت. حالا طرح دعوا شده، یه استصحابی هست که قبلا که مساس واقع نشده بود الان کماکان، یه اصل براءتی هست که قبلا ذمه زوج از تعدی مهر المثل بری بود الان کماکان. اما ظاهر حال چه میگوید؟ وقتی اینها ازدواج کردن زیر یک سقف رفتن، هیچ مانی هم نشو نیست، و این شخصم با حلیله خود در یک جا در زندگی میکند، ظاهر حال این است که مساس واقع شد. این ظاهر حال چقدر حجت است؟ آیا با چنین ظاهر حالی باز اصل برای اصل عدم جاری است یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر تقریبا 3-4 مورد در همین صفحات اخیر درباره ظاهر حال سخن گفتن. بیان ذالک این است که دلیل مسئله گاهی عقل است. حالا آیه و روایت سر جاش محفوظ، اون سر جاش محفوظ، یه وقت از عقل است، یه وقت سیره عقلاست، یه وقت سیره متشرعین است، یه وقتی ظاهر حال. اگر دلیل یک مسئله عقل بود، خود این عقل خود کفاست در حجیت. عقل یعنی علم، یعنی علم. عقل با بنه و عقلا مثل آسمان و زمین فرق دارد. بنه و عقل فعل است، عقل علم است. علم حجیتشو با خودش دارد دیگر. عقل وقتی سخن میگوید برهان قائم میکند. عقل که فعل نیست، که کار نیست، تا بگیم ظاهرش اینه که عقل حرف میزند، دلیل قائم میکند، که میشه برهان عقلی دیگه. اگر ناتمام بود وهم و خیال است، عقل نیست. اون عقلی که از منابع فقه محسوم شد برهان، برهان یعنی برهان دیگر. شکل اول و بر الف با است، با جیم است، الف جیم است، اینجور این میشه عقل. ظاهر حال اینه، شاید این باشد، تو دیگه عقل نیست. پس عقل یعنی علم. عقل را با بنای عقلا هرگز، یعنی هرگز، این فعل است، علم است. علم حجیت خودشو به همراه دارد، این مال عقل. اما فعل اگر سیره عقلا بود، نه خود فعل زبون دار است که حجیت را تثبیت کند، نه به فاعلی وابسته است که به احترام فاعل حجت باشد. یه وقتی میگید فعل معصوم، صرف فعل زبون ندارد، اما اسنادش به معصوم او را زنده میکند. وقتی بگیم معصوم چنین فرمود، معصوم چنین گفت، معصوم چنین کرد، اسناد این فعل به فاعل، این فعل را حجت می کند. فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم. صرف فعل زبون ندارد، کاری کرد، حالا عمدن کرد، سهوان کاری کرد، صرف فعل حجت نیست. همین فعل را ممکنه دیگری انجام بدهد و انسان نتواند بهش استدلال کند، ولی وقتی فعل به معصوم اسناد پیدا کرد زنده می شود، کار عقل را می کند. ولی سیره عقلا که به معصوم مرتبط نیست، سیره عقلا غیر از سیره متشرعین است. سیر عقلا اینه، خب چه دلیل بر حجیت این سیره است؟ این کارش که عقلا می کنند، خب کارش که عقلا می کنند چه دلیل است؟ یه وقت هست بگیم این کار در مشهد و مرعای معصومین علیه السلام هست، اونها امضا فرمودن، این بازگشت به شبیه سیره متشرعین است. اما وقتی کاری را عقلا کردن، این فعل است، فعل که زبون ندارد، اون علم است که زبوندار است، به حجیت خودش تثبیت میکند. علم یعنی برهان. وقتی میگیم این دلیلش عقلی است یعنی برهان. اما اگه گفتیم بنای عقلاست، با جواب بدیم این فعل که زبون ندارد، کاریش کردن، عادت بود، عرف بود، اشتباه بود، سنت باطل بود. اگر این فعل به یک معصومی وابسته باشد، این فعل زنده می شود. معصوم فعلش، قولش، تقریرش میشه حجت. اما اگه به معصوم ارتباط پیدا نکند، فاعل های عادی اون هنر را ندارن که این فعل را زنده کنند. فعل کردن دیگه. انسان اگر بخواد در روابط عادی کاری انجام بدهد، برابر بنای عقل انجام بدهد، همین. اما سخن از مشروع بودن و واجب یا مستحب بودن اونیست. پس اگر دلیل عقل بود، عقل حرف خودش با حجیت خودش با خودش دارد دیگه. علم، عقل چرا، یعنی علم یعنی چرا. اما اگر سیره عقلا بود، لعت داده به ها. و اگر سیره متشرعه بود، این نشون میداد که متشرعین که یکی پس از دیگری این کارا رو انجام میدن، معلوم میشه از صاحب شریعت دریافت کردن. متشرع به ما انده و متشرع وقتی حرفی میزند، کاری میکند، دبشی دارد، معلوم میشه از صاحب شریعت گرفته، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن. بله دیگه، سومی یعنی سومی، اولی عقل بود که گذشت، دومی سیره عقلا بود که گذشت، گذشت یعنی گذشت، سومی متشرع، متشرع یعنی به واسطه به شریعت وابسته است. خب پس این متشرعین کاری که میکنن اجتهادن او تقلیدن به صاحب شریعت وابسته است. میگه متشرعین بناشون اینه که مثلا بعد از نماز فرو کار میکنن، متشرعین بناشون بر اینه که هنگام ذبح رو به این با میستن، متشرعین بناشون بر اینه که هنگام خرید و فروش این کارو بکنن. خب یعنی متشرع یعنی به ماتشنا متشرع یعنی از شاب شریعت گرفته دیگه. خب این پس خود این متشرعین که کاری انجام میدن، چون کار از کار زبان ندارد حجت نیست. خود متشرع به ما انده و متشرع که یک فرد عادی است، اون هنر را ندارد که این فعل مرده را زنده کند. اما وقتی به صاحب شریعت اسناد داده شد، او چون مظهر حی لایموت است، این کار را زنده می کند، این فعل را زنده می کند، این قول را زنده می کند، میشه حجت. لذا سیره متشرع غیر از سیره عقلا است. دلیلی بر حجیت سیر عقلا نیست، اما سیر متشرع حجتش چون کشف میکند از حکم معصوم، فعل معصوم، رضای معصوم. دیمالی. پس عقل یعنی علم، سیره یعنی فعل، فعل هیچ دلیلی بر حجیت اون نیست، کار دیگه. اگر فاعلی معصوم او را رهبری کرد، این فعل را زنده میکند، چون این فعل به یک زنده وابسته است، اون معصومه. اما اگه فعل مال زید و عمر بود، خب زید و عمر چه کارن که فعلی را حجت بکنن، کارشون حجت باشد. اینا درسته، اما ظاهر حال چه کار است؟ ظاهر حالی که برخی ها بهش استدلال کردن و به کمک ظاهر حال مرحوم ابن باوه رضی الله علیه در کتاب شریف مغنه وفاقاً یا طبعاً لبعض نصوصی که سند کاملی ندارد به هم چیزی فتوا میتد که اگر در زیر سقفی بودند مانعی در کار نبود، حق با زوجه است. به ظاهر حال، این ظاهر حال چیه؟ ما یک کتاب داریم، یک سنت داریم، یک عقل داریم، یک اجماع داریم. این ظاهر حال در بین ادله جاش کجاست؟ در روز سه‌شنبه و چهارشنبه فرماشد مرحوم صاحب جواهر سایر فقها خونده شد که کجا ظاهر حال است، و اگر ظاهر حال حجت شد بر اصل براءت و سایر اصول مقدم است مانند آن. ظاهر حال ما دلیلی بر حجیت او نداریم، این مرزش کجاست، نصابش کجاست. لذا مرحوم صاحب جواهر در چهار بخش در عین حرمت نهادن به ظاهر حال، اون بخش چهارم که پایان همین مسئله دوم هست، اونجا تصریح میکند تا دلیل معتبری پشتوانه این ظاهر حال نباشد ما دلیل برای حجتش نداریم. ظاهر حال این است که این چنین کرده است، بله ما احتمال میدیم، یا یه ظن عادی پیدا میکنیم، این چه دلیل بر حجت اوست؟ تا بر اصلی مقدم باشد، بر حجتی از حجت شرع مقدم باشد، به چه دلیل؟ بنابراین شما این چهار، یعنی چهار، این چهار جا را حتما تو جواهر ملاحظه فرمایید. دو سه جاش قبلا روز چهارشنبه خوندیم. موضع چهارم که حرف آخر ایشون است، در پایان همین مسئله چهارم است، مسئله دوم است. اومد حرف بزنه، اومد حرف بزنه، تا حرف نزد روشن نمیشه، وقتی حرف زد میشه عقل، میشه علم. چون استدلال کار آسانی نیست، این مغالطه را که 13 قسم است در یونان، یه بخشش برای همین بود که جامعه را از دستگاه قضایی آلوده نجات بدن. این مغالطه که 13 قسمش رایج است تو کتاب‌های قضایی منطق ملاحظه فرمودید، در یونان و غیر یونان این وکلا اون توانمندی را داشتن که حق را باطل کنن، باطل حق کنن، متشابه را محکم کنن، محکم را متشابه کنن، زبوندان بودن، قانوندان بودن، حقوقدان بودن، این کار را کردن. این بزرگان حکمت آمدن مرزبندی کردن که مرز برهان و جدال احسن و خطابه و شعر، این چهار صنعت از صنعت مذموم مغالطه جدا بشه، تا دست این وکلا و حقوقدان مغالطه‌گر را ببندن. این پرونده‌های اختلاس شما ببینید، قسمت مهمش رو مغالطه، رو مغالطه است. سند سازی رو مغالطه است. مدرک بافی رو مغالطه است. حق را باطل و باطل را حق نشون دادن کار مغالطه فنی است دیگر. برای که دست اینها بسته بشه و باز نشه، این فند شریف مغالطه را باز کرده. برای هر حقوقدانی که میخواد قاضی بشه یا وکیل بشه، الا ولابد این بخش منطق لازم است که چجور فریب میخورد، چجور فریب میدهند. این برای که نجات پیدا کند، خودش آلوده نشه و پیشرفت آلودگی های آلودگان را هم بگیره. بله، آخه ما این مرحوم صدوق و اینها گفتن که ظاهر حال ظاهر حال. ما بخوام بگیم این ظاهر حال چی هست؟ حجیت نه، حالا اونجا روشن نیست. زوال بکارت هم ممکنه ده علل الاخرى باشه، نه غیر از مواقف مساس. بله، غرض این است که خب پس محکمه میخواد، محکمه میخواد براجع به متخصص، میخواد برای تشخیص. بله، تشخیص میدن. این تشخیص میدن یعنی مشتبه هست. طرفین دعوا در محکمه دعوا رو مطرح کردن، قاضی برای که روشن بشه به متخصص مراجعه بکند. این راه حل است دیگر، یعنی وارد محکمه شد، پرونده باز شد دربه. اما اونجایی که زوجه همچنان عذراست، ادعای مساس دارد، او هم قبولن، خب این قابل طرح نیست در محکمه. میگن این بیان لغوی است، از محکمه باید خارج بشه. غرض این است که اگر مرحوم صدوق رضوان الله علیه به ظاهر حال استدلال بکند، یا برخی از فقهای دیگر میگن ظاهر حالی است که این دو نفر که زیر یک سقف آمدن خلوت کردن و اهل حلیله، این حلال اوست، ازدواج کردن هیچ مانعی هم نیست، هر دو در زیر سقف شب را به سر بردن، ظاهر حال این است. این ظاهر حال چیه؟ که بر استصحاب عدم مقدم باشه، بر اصل براءت مقدم باشه. این ظاهر حال چیه؟ ظاهر حال را تا اینجا سه جا قبلا گذشت، این چهارمین جاست که مرحوم صاحب جواهر بحث ظاهر حال را مطرح میکنند. بعد بفهمان ظاهر حال مادام یه پشتوانه شرعی معتبر نداشته باشه خودش حجت نیست. ظاهر حال جاش در اصول کجاست؟ ما در اصول قرآن داریم که ظاهر او حجته، روایات داریم که ظاهر او حجته، مسئله قضا بیانه داریم که حجته، یمین داریم که حجته. این ظاهر حال چیه که شما بشتیمه که ظاهر حال این است، ظاهر حال این است؟ سیره عقل که روح حکمش روشنه، سیره عقلا که حجت شرعی نیست، سیره متشرع از اون جهت که به فاعل زنده وابسته است، این سیره زنده میشود میشه حجت. بقیه دیگه چی که شما بگید ظاهر حال اینه، ظاهر حال اینه؟ لذا معیار ایشون در چهارم، یعنی چهارم، شما در این چهار پنج صفحه باید مراجعه فرمایید. دو سه جاش قبلا خوندیم، آخرین جا که حرف نهاییشون است، پایان های مسئله دوم است که میفهمند وقتی ظاهر حال حجت است که یه پشتوانه شرعی داشته باشد، وگرنه ظاهر حال این است، از کجا ظاهر حال حجت باشد؟ شما یه استصحاب ده. بله، اونجاشون شواهد داشتن دیگه. این قضیتون فی واقعه، یک کاریست کردن، این کارشون حجته. اما جمیع موارد هم خیلی از جاها میبینیم که عده مراجعه کردن حضرت اعتنا نمی کنن. این معنی میشه که اون ظاهر حالی که اونجا بود اینجا نیست، ظاهر حال. اما استصحاب با آدم نمیتونه بگه یه جا هست یه جا نیست، براءت را نمیتونه بگه یه جا هست یه جا نیست. یه جا که ظاهر حال است من میشه همراه با قرینه بود، خصوصیتی بود، هر جا اون خصوصیت و قرینه حاصل شد میشه حجت. پس برای میشه پشتوانه میخواد. خود فعل ظاهر حال این است. بنابراین این فرمایش ایشون فرمایش متقنی است که ذهن بله، این که خب محرمیت چیزی که ظاهر حال نمیخواد، عقد تثبیت کرد. الا ای حاله مساس واقع شد یا نه دلیل نیست. استصحاب عدم از یک سو، اصل براءت ذمه زوج از تعدی مهر المس از سوی دیگر، دلیل نیست به اینکه ما بگیم اینا هیچ و حتما مساس واقع شده. اگر شواهد دیگری قرائن مخصوصی این رو تأیید کرد ثبت المطلوب، وگرنه ثابت. پس فرمایش مرحوم صدوق در کتاب شریف مغنه به استناد ظاهر حال از یک سو، به استناد برخی از روایاتی که گوشی از اینا قبلا گذشت از سوی دیگر، که اگر خلوت کردن ثابت می شود، چون نه سند معتبر دارد نه مورد عمل اصحاب است، اما بقیه روایات دارد به این که اگر، چون چندین روایت بود که مهر وقتی ثابت است که ختانان به هم بخورند، غسل، مهر، عده، این روایات در باب 55 بودن. تو باب 54 یه مطلبی هست که شاید خیلی به اون نشه استفاده کرد، اما باب 55 ملاحظه فرمایید، چندین روایت هست به این موضوع. وسائل صفحه 321، جلد 21 صفحه 321، باب 55 این است که باب انه مع الخلوت بالزوجه من غیر وطء لا یجب المهر کله بل یجب نصفه اذا طلقها ان علم ذلک بوجه، و حکم اشتباه و اختلاف روشن میشه. روایت اولی که در این باب نقل میکنند از مرحوم کلینیس، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن یونس ابن یعقوب، که روایت معتبر است. یونس میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و ارخا سترن و لمس و قبل ثم طلقها ایوجب علیه الصداق؟ قال لا یوجب الصداق الا الوقا. به حضرت عرض کردم اینا زیر یک سقف رفتن، تماس بدنی حاصل شد، تقبیل حاصل شد، ولی وقای حاصل نشد. این حکم مساس را دارد که در سوره بقره آمد و نه. برخی ها در اثر این که فهمدن ما لم تمسهنه، خیال کردن که این معنای حقیقی مراد است، در حالی که ما لم تمسهنه یعنی مادامی که زناشویی نکردید، مادامی که مقاربت حاصل نشد، نه اینکه مس تقبیلی و مانند اون معیار باشد. برخی به اون زم مطلق مساس و تقبیل و امثال ذالک را موجب استقرار مهر دانستند. لذا در این باب 55 می‌فرماید حصر کردن که وقتی مهر مستقل بشود که جماع حاصل بشود. بله او را گفتم، اون را باب دیگری است، باب دیگری است که مساس اهم از یکی از دو طرف باشد. در روایت بعدی دارد که سوال کردن مرحوم کلینن علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ان الرجل یطلق المرأه وقد مس كل شيء منها الا انه لم يجامعها. مساس بدنی حاصل شد اما اون آمیزش حاصل نشد. الها عدتون، این فقط از عده سال کرد. حضرت فرمود که اینطور نیست، اذا اغلق بابن و ارخا سترن، آیا این باشه که وجب المهر و العده یا نه؟ طبق روایات دیگر تصریح حضرت این است که باید مساس حاصل بشه. در روایت دوم دارد که همین که زیر سقف بودن بله مهر حاصل بشه. اینه که صاحب وسائل فرمود که این روایت حمل بر تقیه است، یک، چون دومی علیهم در رحمان ما یستحق به این چیزی فتوا داد، بعد ابو حنیف هم به صراحه برابر این فتوا داد که صرف این که زیر سقف بودن مساس بدنی حاصل شد، تقبیل شد، اینها مهر مستقل می شود. همین آیه سوره مبارکه بقره که دارد که لا جناح علیکم ان طلقتموهن ما لم تمسوهن، این رو مطلق مساس گرفتن. اینه که وجود مبارکه امام باقر به قتاده فرمود تو چی فتوا میدی در مسجد کوفه؟ ارشد بالقرآن. فرمود کیفه تفتی بالقرآن و ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو یه حرف از قرآن می نمیدونی، تو چی رو به قرآن فتوا میدی؟ خب او ادیب بود، همینجور ادبیات داشتن دیگه. قرآن را ادل قرآن باید معنا کند دیگه. خود قرآن سرتاپا ادب است. اونجایی که نام بعضی از اسامی میبرد اونجا چون اون روزها مستهجن نبود، بعدها مستهجن شد. الان شما ببینید مثلا ادبی ترین تعبیری که از دستشون میکنن میگن سرویس بهداشتی، بعد از چند سال میبینن این لفظ لفظ قبیح است، این لفظ دیگه میذارن. قبلا هم گذشت که معانی قبیح الفاظ فراوان دارد. همه اینها معانی که رئیس من بعد ما جا احدکم من الغائط، شما از غائط آمدید، غائط اون مکان پست دیگه، غائط که برای متون است. الان کسی هرگز نمیگد غائط. این کلمه دستشویی هم کم کم رخت بریبندد، سرویس بهداشتی هم رخت بریبندد. معانی قبیح الفاظ قبیح فراوان دارند، یکی پس از دیگری را که رواج پیدا کرد این رو ترک بکنن، یه لفظ دیگه میذارن. اما حالا مالم تمسوهنه به معنای وقا است یا به معنای مطلق مساس، این رو قتاده و امثال قتاده نمیفهمن که بود. انما یعرف القرآن من خطبه، این روایت را فهمودن که الا و لابد باید هم برتقیه بشه، برای که هیچ کدام از ائمه اینجور نفر بودن، هیچ کدام از فقها اینجور نفر بودن، معلوم میشه که این باید هم برتقیه بشه. در روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسناد علی ابن حسن عن علی ابن الحکم عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیهما السلام نقل کرده است که اذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق علیها بابا او ارخا سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤها بها دخول. به این روایت هم استدلال کرده ظاهرا صدوق. اما حالا من خود شیخ این رو بر صورتی هر دو متهم بودن هم کرد، خود شیخی که این رو نقل کرده است. روایت هایی که قبلا خوندیم دارد که تنها جایی که عده، مهر، غسل واجب می شود اذا التقى الختانان است. چندین روایت بود خوندیم. باب 54 هم بعض روایت است که اون روایت هم اینه، صفحه قبلش یعنی صفحه 319 دارد که از حضرت سوال کردن که عبدالله بن سنان میگوید که پدرم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرد و انا حاضرون ان رجل تزوج امرأتن فادخلت علیه فلم یمسها ولم یصل الیها حتی طلقها هل علیها عدت منه؟ حضرت فرمود انما العدت من الماء. قیل له فان کان واقعها فی الفرد ولم ینزل چی؟ فقال اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعده. اگه مساس حاصل نشد چه مهری؟ روایت سوم این باب اذا التقى الختانان وجب المهر والعده. روایت چهارم این باب اذا التقى الختانان وجب المهر والعده والغسل. روایت پنجم این باب، ازا اولجه و وجب الغسل و الجلد و الرجل و وجب المهر. روایت ششم این باب، لا یوجب المهر الا الوقاء. لا روایت هفتم این باب، متى یجب المهر؟ قال ازا دخل بها. هشتم این باب، ازا التقى الختانان وجب المهر و العده. نهم این باب، ازا ادخله یعنی اون عضو را وجب الغسل و المهر و العده. یکی دوتا نیست، لذا معروف بین فقها و اعاظم فقه امامیه رضوان الله تعالی علیهم بر اینند که زیر سقف یک سقف مونن، خلوت کردن، مساس لغوی حاصل کردن، تقبیل و مانند آن، اینها مهر نمی آورد. آمیزش مهر می آورد، اونم اگر زن نتوانه ثابت بکند، مرد با داشتن دو تا اصل، هم اصالت و عدم در باری وقا، هم اصالت البراءه نسبت به مهر، حق با اوست. والحمدلله.